با سلام و صبح بخیر افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی برخی از چهره‌های سیاسی افغان. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در شهر انقره پایتخت ترکیه دور هم جمع شده و در مورد افغانستان رایزنی کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشت و بنابر اساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی و شورای رهبری آن نیز در این نشست روشن شده. منبع افزوده که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هم عضویت این شورا را دارد. طالبان تا هنوز در مورد تشکیل این شورا چیزی نگفتند، اما پیش از این کمیسیون را تشکیل دادند که وظیفه دارد تا با چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های برجسته ای که از کشور بیرون شدند گفتگو کنند تا به کشور برگردند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ژاپن تعهد کرده که معاش دمای معلمین را در افغانستان می‌پردازد. در این مورد روز گذشته تکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در ملاقات با مولوی فیض الله جلال معاون وزیر معارف حکومت طالبان صحبت کرد. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، آقای اوکادا همچنین گفته که پروژه های نیمه کاره ژاپن در افغانستان تکمیل خواهند شد. او افزوده که سفارت ژاپن در کابل هم به زودی دوباره فعالیتش را از سر خواهد گرفت. محمد باقری لویدرستیز قوای مسلح ایران در مورد افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان صحبت کرده. به گزارش رسانه‌های خبری ایران، باقری در صحبت با رئیس جمهور تاجکستان گفته که قوای مسلح ایران و تاجکستان میتوانند در تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند. این در ادامه کمک‌های بشری به افغانستان، روز گذشته 2000 تن گندم دیگر را از بندر واگه از طریق پاکستان به افغانستان فرستاد. راهول ننگارا کمیشنر گمرک واگه گفته که این مقدار گندم جز تعهد این می باشد که 50000 تن گندم به افغانستان کمک می کند. تا حال 10000 تن گندم کمکی این به افغانستان رسیده. این در حال این 50000 تن گندم را به افغانستان خواهد فرستاد که به خاطر جنگ اوکراین و افزایش تقاضا نرخ گندم در بازار جهانی بلند رفته و این صادرات گندم را متوقف ساخته. ایالات متحده آمریکا از درخواست سویدن و فنلاند برای کسب عضویت پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلان کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال می‌کند و با سایر اعضای ناتو و کنگره آمریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت به پیش برود. رئیس جمهور بایدن قرار است امروز با سایولی نینستو رئیس جمهور فنلاند و ماگدالینا اندرسن صدر اعظم سویدن در قصر سفید ملاقات کند. روسیه با این اقدام سویدن و فنلاند مخالفت کرده و آن را اشتباه خوانده است. و اولین سرباز روسی که به اتهام جنایت جنگی در یک محکمه کیف پایتخت اوکراین حاضر شد به جرم خود اعتراف کرده است. وادم شیشی مارین افسر پایین رتبه روسی در پاسخ به سوال محکمه در مورد کشتن یک بایسکل سوار 62 ساله در قریه چوپاخیفکا در منطقه شمال شرقی اوکراین پاسخ داد که بله این کار را کرده. سارنوال دولتی اوکراین در محکمه گفته که به شیشی مارین 21 ساله دستور داده شده بود که این شخص ملکی را به قتل برساند تا در مورد حضور قوای روسیه در این منطقه خبر ندهد. تشکر که رادیو آزادی را مشنوین. داشته های این مجله خبری: حکومت طالبان در پرداخت قرضهای برق وارداتی از کشورهای همسایه با مشکل روبرو شده. در این مورد با یک مقام پیشین شرکت برشنا هم گفتگو کرده ایم.
اگر از چینل های غیر رسمی پول پردازنی خودش سوال برانگیز میشه و اگر از چینل های رسمی میشه، مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی مانع انتقالات شده.
از ایجاد شورای عالی مقامات ملی افغانستان از سوی برخی از چهره های سیاسی افغان هم جزئیات خواهیم داد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و ایره هم میشنوین که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان وضعیت میوزیم های افغانستان چگونند.
زمان جشن داده چی ده حکیم نظام پلاتو سره به
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از کاهش بی سابقه ارزش روپی پاکستانی در برابر اسعار خارجی به شما خواهیم گفت. پیام های شما را هم در ادامه نشر می کنیم.
بعد از با وجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 29 ماه ثور 1400 خورشیدی، 19 ماه می 2022 میلادی. فرشته نگاست ما شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان گفته که در پرداخت قرض های برق وارداتی از کشورهای همسایه به مشکل بانکی روبرو شده است، به خاطر که حکومت طالبان در سطح جهان تا هنوز به رسمیت شناخته نشده و با یک سلسله محدودیت ها روبرو است. از به گفته این حکومت در راه ارسال پول آن به خارج موانعی وجود دارد. افغانستان هر سال به ارزش ده ها میلیون دلار برق از خارج وارد می کند. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید از درک مصارف برق بیش از 100 میلیون دلار از کشورهای همسایه قرضدار است. در حال حاضر از جمله 73% برق وارداتی افغانستان، 57% آن از ازبکستان، 22% از ایران، 17% از ترکمنستان و 4% از تاجیکستان خریداری می شود. افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو است. اما سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان اختر محمد نصرت می گوید دلیل پرداخت نکردن قرضهای کشورهای آسیای میانه نبود پول نیست، بلکه مشکل بانکی می باشد که بیش از 100 میلیون دلار پول این کشورها تا حال پرداخت نشده است. با گفته او حکومت طالبان می خواهد قرض این کشورها را پرداخت کند، اما در انتقال پول مشکلات دارد. افغانستان سالانه در حدود 300 میلیون دلار از درک خرید برق به کشورهای آسیای میانه می دهد. از این پول بخش اعظم آن که بیش از 108 میلیون دلار می شود با ازبکستان می رسد. با وصف این که افغانستان سالانه صدها میلیون دلار برای خرید برق به کشورهای همسایه می پردازد، اما گاهگاه در نتیجه حوادث تخریبی پرچوی های برق صورت می گیرد. در سالهای گذشته حکومت قبلی طالبان و گروه های دیگر را به تخریب پایه های برق متهم می کرد.
برخی از مقامات وزارت انرژی حکومت طالبان گفتند که پول دارند، اما در انتقال آن به کشورهای آسیای میانه مشکل وجود دارد. همین موضوع را سید سمی عباس با ویدالله توحیدی سخنگوی سابق دبرشنا شرکت در میان گذاشته و از او پرسیده که واقعا مشکل در انتقال پول است و یا نبود آن. آقای توحیدی میگوید
البته برق وارداتی که از کشورهای آسیای میانه تا وارد افغانستان می شد از گذشته قبل از آمدن امارت یک سلسله قرضداری هایی بود که منیجمنت سابقه برشنا او پولا را نتانستن تا دمی آخرش که پول بپردازن. نظر به هر معاذیری که بود اونا پولا را نپرداختن و مقروضیت هم با بالای امارت اسلامی چپه شد. وقتی که امارت آمد طبیعی است که در ماهای اول مشکلاتی بود، بعدن به این مشکلات در سکتور برق رسیدگی بسیار جدی صورت گرفت. خوشبختانه میتونیم بگیم که فعلا در سکتور برق عواید خوبتر دارن، بخاطر که در گذشته و در بعض ساعت ناامنی که بود پول جمهوری نمیشد، ولی او هم جمهوری میشه و پول هایی که خود شرکت برشنا داره میتونه که مقروضیت کشورهایی که هست او را تادیه کنن. اگر چینل های غیر رسمی پول بپردازن خودش سوال برانگیز میشه کی باید صورت نگیره، و اگر از چینل های رسمی میشه مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی که هست مانع انتقالات شده و بعضی کمکان هم از نهادهای بین المللی دیگه شرکت برشنا خواستار شده. مگر کشورهای آسیای میانه بادر که موضوع و اعتمادی که برشنا داره، خوشبختانه تا فعلا در عرصه قطع برق کنم اقدام صورت نگرفته و اعتماد خوشبختانه برشنا آورده که یکی از گام‌های مؤثر به خاطر افغانستان است.
آقای توحیدی، افغانستان در سالهای گذشته برای واردات برق از کشورهای همجوار چه مقدار پول داده است؟
در سالهای گذشته البته باید بگیم که افغانستان از 220 الا 280 میلیون دلار سالانه برق از آسیای میانه و ایران خریداری میکرد که پس دوباره به مشتری ها به فروش میرسید. مگر متاسفانه در مو وقت هم بعض چرایی که چرای جهادی سیاسی یا چرای شناخته شده تجاران و هم فابریکات صنعتی که خود زورمند میگفتن، متاسفانه بیشترین پوله که در حدود میتونیم بگیم 27 میلیارد افغانی، یعنی 27 هزار میلیون افغانی که میشه، این پوله نپرداخته بودن. و فعلا اونا هم در وقت هم همیشه ما میگفتیم که اینا متحد به منافع ملی نبودن، که اونا نیستن و امروز هم در افغانستان حضور ندارن و این پول ها مکلف است که باید در هر حالت باید پرداخته شود، که خودش یک زیان بزرگ به خود شرکت برشنا هم محسوب میشه.
وحیدالله توحیدی سخنگوی سابق شرکت برشنا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آل هم از نشست چهره های سیاسی افغان در ترکیه به شما جزئیات داریم. نتیجه نشست ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خوانده شده. حدود 40 شخصیت سیاسی که با برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کردند، سه‌شنبه شب در منزل مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در شهر انقره گرده هم آمدند و درباره افغانستان گفتگو کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشته اعلامیه و همچنان جزئیات بیشتری نشست با رادیو آزادی در میان گذاشته است. این منبع به علت حساسیت موضوع نخواسته که نامش ذکر شود. در یادداشت که از این نشست به رادیو آزادی داده شده گفته شده است که ریاست شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دوره‌ای و منحصر به نشست‌های شورا گفته شده است. شورای عالی مقاومت ده کمیته خواهد داشت که کمیته تماس، کمیته سیاسی، کمیته صلح، کمیته روابط اجتماعی و کمیته فرهنگی نام برده شده و نیز از داشتن سخنگو یادآوری شده. به گفته منبع احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان هم عضویت شورا را داره. در بخش از یادداشت‌های نشست گفته شده که اعضای نشست از مقاومت مردم افغانستان در ولایت‌های تخار، بغلان، کاپیسا، پروان و پنجشیر پشتیبانی می‌کنند و آن را حق مردم می‌دانند. در اعلامیه نشست سقوط حکومت پیشین نتیجه توطئه داخلی و بیرونی دانسته شده و بار بیشتر مسئولیت بر دوش محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و اطرافیان نزدیکش انداخته شده. اما پیش از این رئیس جمهور پیشین محمد اشرف غنی گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی ناگزیر شد که کابل ترک کنه. در بخش از یادداشت گفته شده که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در مرحله نخست از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که طالبان را متوجه مسئولیت‌هایشان سازند و اینکه جنگ راه حل نیست، اما ای به مفهوم سکوت در برابر طالبان هم نیست. طالبان درباره جزئیات بیرون شده از این نشست و خواستهای شرکت کننده های این نشست تا هنوز چیز نگفتند، اما پیش از یک کمیسیون را تشکیل دادند که وظیفه داره تا با چهره های سیاسی و شخصیت های برجسته که از کشور بیرون شدند گفتگو کنند تا به کشور برگردند.
سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفته که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد و هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. سخنان سراج الدین حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
چرا شماری از دانش آموزان هنوز هم تردید دارند؟ پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
پیام های شما تا لحظات دیگر. معاون وزیر خارجه روسیه گفته که روسیه و کشورهای آسیای میانه از وضعیت ولایت‌های شمالی افغانستان نگرانند. این مقام روسی در این مورد بعد از آن ابراز نگرانی کرده که در روزهای اخیر گروه داعش گفت از خاک افغانستان به سوی تاجکستان و ازبکستان راکت فایر کرده است. سید سمی عباس جزئیات می‌دهد.
در حالی که در نزدیکی سرحدات افغانستان در بدخشان تاجکستان خبرهای عملیات نظامی به گوش می‌رسد، معاون وزیر خارجه روسیه اندری رودینکو میگوید در مورد اوضاع در سرحدات شمالی افغانستان نگرانی دارد. او وضعیت مناطق شمالی افغانستان را پیچیده خوانده و گفت این وضعیت تنها برای روسیه نه، بلکه برای کشورهای همجوار شمالی افغانستان نیز منبع نگرانی می باشد. همزمان با این حکومت تاجیکستان گفته که اردو این کشور در منطقه ناآرام بدخشان آن عملیات ضد تروریستی را شروع کرده است. اما این عملیات چند روز بعد از تظاهرات که در اینجا برگزار شده بود آغاز گردید. مظاهرچیان می گویند که والی این ولایت و شالوار آن قضیه یک فعال مدنی را که در توقیف پلیس کشته شد پیگیری نکرده و به همین دلیل آنها خواهان استعفای والی و شالوار شدند. مظاهره کنندگان گفتند که راهپیمایی آنها صلح‌آمیز بود و این حق مدنی آنهاست. روز پنجشنبه گذشته تاریخ 22 ماه ثور گروه داعش ادعا کرده بود که از خاک افغانستان به سمت تاجیکستان راکت فایر کرده و ویدیوی این هجوم را نیز نشر کرد. بعدن حکومت تاجیکستان تصدیق نمود که چندین راکت به خاک این کشور اصابت کرده است، اما حکومت تاجیکستان ادعا نمود که این راکت‌ها در برخورد بین جنگجویان طالبان و داعش تصادفاً به خاک تاجیکستان اصابت کردند. معاون وزیر خارجه روسیه در کلوب مطبوعاتی جهانی والدای گفت روسیه در چارچوب پیمان امنیت جمعی به کشورهای آسیای میانه کمک می‌کند. رهبران کشورهای عضو این پیمان امنیتی در هفته جاری در اجلاس در مسکو در مورد وضعیت امنیتی افغانستان اظهار نگرانی کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ارزش روپیه پاکستان در برابر اسعار خارجی از جمله دلار یک بار دیگر به طور بی سابقه کاهش یافت. در این حال پاکستان برای به دست آوردن قرضه بیشتر مذاکرات را با صندوق وجهی بین المللی آغاز کرده. جزئیات بیشتر سید سمی عباس دارد.
در حالی که ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار به سرعت بی سابقه در حال نزول است، حکومت پاکستان دیروز چهارشنبه در شهر دوحا مرکز قطر با صندوق وجهی بین المللی IMF درباره شرایط قرضه صحبت کرد. وزارت مالی پاکستان در تویتر خود نوشته است که این گفتگوها تا 25 ماه می ادامه خواهد یافت. این مذاکرات در حال شروع شده که ذخیره پولی بانک مرکزی پاکستان بیش از 10 میلیارد دلار کمتر شده. در همین حال در بازار تبادله اسعار پاکستان یک دلار به 200 روپیه تبدیل می شد. این دومین هفته پیهم است که روپیه پاکستانی به درجه رکوردی ارزش خود را از دست می دهد. پاکستان امیدوار است که با به دست آوردن قرضه از صندوق وجهی بین المللی سیر نزولی ارزش پول خود را در برابر اسعار خارجی متوقف بسازد. نظر به گزارش‌ها در صحبت‌های مقامات صندوق وجهی بین المللی و هیئت پاکستان تحت رهبری مفتاح اسماعیل وزیر مالیه این کشور در مورد پایان دادن سبسیدی در بخش انرژی نیز بحث صورت می‌گیرد. پاکستان سعی دارد که برای بهتر ساختن وضعیت بحرانی اقتصادی خود در رابطه با شرط‌های قرضه صندوق وجهی بین المللی به توافق برسد. صندوق وجهی بین المللی برای دادن قرضه بیشتر به پاکستان از این کشور می‌خواهد که نرخ برق و نفت را بلند ببرد و 1100 میلیون روپیه مالیات اضافگی جمع‌آوری کند تا بتواند شرایط پرداخت قرضه‌ها را فراهم سازد. در پاکستان کارشناسان امور اقتصادی هم تایید میکنند تا زمانی که صندوق وجهی بین المللی به این کشور قرضه ندهد، این کشور نمیتواند جلوی برند رفتن نرخ اشیا و کاهش نرخ روپیه پاکستانی را در برابر دلار بگیرد. آنها با در نظر داشت وضعیت اقتصادی پاکستان میگویند شاید نرخ دلار در برابر روپیه از این هم بیشتر شود که در نهایت نرخ اشیا در پاکستان هم بلند خواهد شد. بعضی از تحلیلگران پاکستانی بیشتر شدن واردات پاکستان را نسبت به صادرات آن دلیل اصلی کاهش نرخ روپیه پاکستانی می‌دانند. آنها می‌گویند به هر اندازه‌ای که تقاضا برای دلار بیشتر شود، به همان اندازه نرخ آن هم بلند خواهد رفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانین.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید به این مجموعه خبری. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا لحظات بعد برایتان از وضعیت موزیم‌های افغانستان خواهیم گفت.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد.
چند پیام هم از شنونده ها.
بعد از باوجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید.
دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید. اکنون نگاه میکنیم با شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد علل فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2021 میلادی که دیروز نشر شد در سرخط شماری از روزنامه های غربی قرار گرفته. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا می نویسد در این گزارش 43 صفحه‌ای سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نتیجه گیری کرده که آمریکا در ماموریت آموزشی 90 میلیارد دلاری و 20 ساله در افغانستان نیروهای امنیتی را ایجاد کرده بود که نمی توانستند به تنهایی عمل کنند. وال استریت جورنال به نقل از گزارش سیگار می نویسد این نیروها برای پرداخت معاشات منصوبین، مصارف قراردادی‌ها، حفظ و مراقبت تجهیزات نظامی و مبارزه با طالبان به حمایت ایالات متحده آمریکا و متحدان آن وابسته بودند. نشریه میل آنلاین بریتانیا نیز در این مورد می‌نویسد که گزارش تازه سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار انعکاس کامل و آهی‌نوار اظهارات مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون و رهبران نظامی این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که به صراحت گفتند توصیه ایشان این بود که حدود 2500 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی بماند اما این طرح آنها مورد تایید قرار نگرفت. نشریه ایرو ایشیا ریویو مطلبی را در مورد ناامنی‌های اخیر در امتداد سرحدات افغانستان با کشورهای آسیای میانه منتشر کرده. بروس پنیر نویسنده این مقاله میگوید که رقابت بین طالبان، گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی برای کنترل شمال افغانستان نگرانی بزرگ امنیتی را برای کشورهای آسیای میانه به وجود آورده. به عقیده نویسنده از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواسط ماه آگوست 2021 کشورهای قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های غیر از طالبان و جلوگیری از حملات فرامرزی به طالبان متکی هستند. با این حال در ماه‌های اخیر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ادعا کرده که حملات را در امتداد سرحد افغانستان با آسیای میانه انجام داده و ازبکستان را هدف حملات راکتی قرار داده. هرچند ازبکستان این ادعای داعش را رد کرده. به نوشته نشریه، امروز ارتباط آسیای میانه با افغانستان بسیار بیشتر از اواخر دهه 1990 از زمان است که طالبان بار اول در قدرت بودند. در نتیجه کشورهای آسیای میانه نمی توانند آنچه را که در آن سوی سرحداتشان می گذرد نادیده بگیرند.
اینجا رادیو آزادی است. بانک حکومت طالبان تعهد کرده که از موزیم های افغانستان حفاظت می کند اما مردم می گویند که در مورد تعهدات طالبان برای حفاظت از موزیم ها و آثار باستانی تردید دارند. طالبان در دوره نخست تسلطشان بر افغانستان آثار باستانی به شمول پیکره های بی‌بدیل بودا را در بامیان تخریب کردند. آرش همایون جزئیات می دهد.
عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار تاریخی در ولایت کندهار بوده میگوید که در حال حاضر در مورد سرنوشت موزیم ها و آثار باستانی در افغانستان نگران است.
شماری از افراد مسلکی که قبلا کار می کردند از وظایف اخراج شدند. به جای آنها کسانی آمدند که در مورد اصول و مقررات آثار باستانی و موزیم ها نمی دانند و یا هم مسلک آنها نیست. وقت انسان ارزش چیزی را نداند، قواعد و اصول آن را درک نکند، نمی تواند در آن بخش کار کند.
حکومت سابق افغانستان در سال 2017 میلادی برای بهبود وضعیت موزیم ها یک پلان 5 ساله را اعلام کرد که استرداد آثار باستانی قاچاق شده از افغانستان از سایر کشورها را شامل می شد. پس از آن که طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، مردم این کشور بار دیگر در مورد سرنوشت محلات و آثار باستانی و موزیم‌ها ابراز نگرانی کردند. طالبان در دوره نخست تسلطشان بر افغانستان در سال 2001 میلادی مجسمه‌های باستانی و بی‌بدیل بودا را با انفجارهای در بامیان تخریب کردند که اعتراضات بین‌المللی را برانگیخت. در آن زمان طالبان همچنان شماری از مجسمه‌های شبیه موجودات زنده به ویژه انسان‌ها را در موزیم ملی افغانستان نیز تخریب کردند، زیرا به باور آنها نگهداری این مجسمه‌ها برخلاف اصول اسلامی پنداشته می‌شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که حکومت آنها امنیت موزیم‌ها را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است.
نو در افغانستان پر موزیمون انشالله خوندی
دید. انشالله همه موزیم های افغانستان مسئول هستند. اولین اقدام ما در بخش موزیم ها این بود که همه آنچه که در موزیم ها بود حفاظت شود، تفتیش های صورت گرفت، همه موزیم ها مسئول هستند. ما نگهبان آن هستیم و برای آن مسئولیت داریم. در بخش حفاظت آنها اطمینان داریم و مشکل وجود ندارد.
حفاظت و بخش ما مطمئن.
اما عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار باستانی در ولایت کندهار بود، نگران است که سهل‌انگاری مقامات فیلی در زمینه حفاظت از آثار باستانی و موزیم ها منجر به تخریب و قاچاق بسیاری از آنها شده باشد.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد. برای حفظ آثار باستانی موجود در افغانستان هیچ برنامه وجود ندارد. اگر پلان هم وجود داشته باشد با مردم شریک ساخته نشده است.
اولین موزیم در افغانستان توسط امیر امان الله خان در باغ بالا در کابل ساخته شد و با مرور زمان تعداد موزیم ها افزایش یافت. پس از سقوط اولین رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، حکومت وقت به بازسازی و اعمار موزیم‌های دولتی و ایجاد موزیم‌های خصوصی در افغانستان آغاز کرد که از جمله میتوان از موزیم عمر در کابل و موزیم سلطانی در هرات یاد کرد. مهمترین موزیم در افغانستان موزیم ملی این کشور است که در کابل برای مردم باز است. در این موزیم از بسیاری آثار زمانهای باستان به شمول آثار تاریخی قرون 18 و 19 نگهداری می شود. موزیم ملی افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پس از تسلط دوباره طالبان بروی مردم باز شد، اما با توجه به تغییر مدام موقف و تعهدات طالبان تا هنوز مشخص نیست که این موزیم تا چه وقت بروی مردم باز خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما
به نقشه هستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. فقر، بیکاری، ناامنی، حذف نیروهای امنیتی سابق، از بین بردن افراد پرنفوذ، از بین بردن موی سفیدان، اطفال و زنان از میدان جنگ، به خصوص ولایت پنجشیر، تخار، اندراب. آیا جامعه بین الملل و سازمان حقوق بشر این همه فاجعه را نادیده گرفتند؟
ما ساحل یکتن افسران قوای مسلح دولت افغانستان که از 14 تا کنون معاش تقاعد خود را اخذ نکردیم و اینا قراره که معلوم میشه در بودجه سال 1400 هیچ معاش متقاعدین را نگرفتن.
نمیخوایم نام خود را ذکر کنیم. به دلایل مشکلات امنیتی چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما را رها کرده و بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. همه روزه ما تحت تعقیب هستیم، همه روزه ما رو پیگرد میکنن، همه روزه ما به یک طرف و به دیگر طرف خود پنهان میکنیم. اپلای کردیم به خاطر سیوی، اما تا حال هیچ نوع نتیجه و یا هیچ نوع پاسخ به ما ندادن.
پیام شما نظر شماست.